حجاب شهر کرد.
بله این حجاب شهر کرد. بله. عرض به حضورتون که سال 85 تکنولوژی رو از کره وارد میکنه. خوبم کار میکنه. یک سالی هم تلاش میکنه. بعد یک سال میاد تبلیغ کنه. میاد کار رو رسانه‌ای بکنه. زمانی که تبلیغ نکرده بود تعرفه گمرکی واردات چادر مشکی قریب به 72% بود. بعد از این تبلیغ تعرفه به 66%، از 66% به 16% کاهش پیدا کرد. یعنی عملاً کارخونه رو به گل نشوندن، عملاً از بین بردن. من فکر میکنم امشب باید یه مقداری مداقه کنیم، تحقیق بکنیم که به نظر شما طبیعیه کشوری که انقدر توانایی داره، الحمدلله رب العالمین، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، به برکت حضور جوانها، نعمت جنگ که امام رضوان الله علیه گفت ما ابتدای جنگ با یه کلاش از بوزو می جنگیدیم، امروز جزو کسایی هستیم که جزو کشورهایی هستیم که حرف داریم تو صنعت موشکی، حرف داریم در باشگاه فضایی ورود کردیم. ما که در باشگاه فضایی هستیم، ما که پیشرفت هامون در پزشکی انقدر وسیعه، اون شعار اول انقلابمون که حجابه، شیعی که ما در ارتباط با حجاب پوشش اسلامی ازش به عنوان حجاب برتر داریم یاد میکنیم، رو عاجزیم از تولید کردنش؟ به نظر شما عاجزیم؟ به نظر شما ما نتونستیم این کار رو بکنیم؟ قطعا عاجز نیستیم. قطعا شما باید به این مقوله شک بکنید که او کیست، او چه جریانیه. فقط جریان سرمایه‌داریه، یعنی میخواد فقط سرمایه‌دار ما، اینی که ما میگیم امروز وارد کنندگان ما این واردات شده انحصار و کمتر از تعداد انگشتان یک دست هست. واقعا اینطوره؟ فقط چادر مشکی؟ درسته ما یه چیزی نزدیک به 100 میلیون متر مربع سالیانه نیاز چادر مشکی ما هست توی مملکت، یه چیزی کم و زیاد عرض کردم قریب به 100 میلیون متر مربع. به واقع یعنی انقدر تجارت شیرینه، یا دستی هست که میخواد حجاب رو از این مملکت بگیره. من اصلا آقای مسعودی توهم توطئه ندارم، مثل بعضی ها بخوام 0-1 نگاه بکنم، همه مشکلات رو، همه مسائل رو گردن بیرون و گردن خارج بندازیم. نه نه نه، به نظر من اینطور نیست. یه برنامه دیگه توی همین رادیو گفتگو داشتیم با یه خانم بزرگواری که مسئولیت فرهنگی در یکی از نهادهای انقلابی داشت، ایشون حضور پیدا کردن، آقای نیکتب تشریف داشتن، ایشون همه چی رو، همه مسائل رو گردن خارج میدونستن. نگاه بکنیم و میگفتن پوشش امروز همش تقصیر غرب، عرض به حضورت سبک لباس پوشیدن، همه چی گردن، ما خودمون هیچی. نمیگفت ما کاری کردیم انجام ندیم. به نظر من این مسئله کاملا غیر طبیعیه. ما دولتی داریم که تلاش شده، یه کلامی رو مقام معظم رهبری در خراسان شمالی عنوان کردن در ارتباط با تمدن نوین اسلامی. من کوتاه میگم، ایشون فرمودن که حکومت اسلامی رو که امام رضوان الله علیه در نجف 15 سال عرض به حضور تئوریزش کردن، مردم هم 5 تا شاخه داره، مردم هم در بهمن 57 انقلاب اسلامی رو پیروزی رسوندن، بعدش سومیش دولت اسلامیه، بعد دولت اسلامی جامعه اسلامی، چون الناس علی دین ملوک هم، بعد از جامعه، اگر جامعه اسلامی شد، ما میتونیم توقع داشتن تمدن نوین اسلامی رو داشته باشیم که این تمدن نوین اسلامی قابل صدوره، اون موقع میتونیم صادرش بکنیم. ما از این نمیخوام بگم پیش پا افتاده، نه نه نه، از اولیات مقوله حجاب که داریم خودمون تبلیغش رو میکنیم، خودمون یه سازوکارهای قانون گذاشتیم، قانون 13 دی 1384، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون گسترش راهکارهای حجاب و عفاف. این قانون 2-3 سال پیش هم بازنگری شده. بعد این همه ما قانون گذاشتیم اما عاجزیم از تولید؟ من فکر نمی کنم عاجز از تولید باشیم.
نه حاج آقای، من عذرخواهی می کنم، ببخشید بین کلام حاج آقای نظری عرض کنم خدمت شما که ببینید ما عاجز از تولید نیستیم، ما هنوز به اون آیتم های تولید نرسیدیم. ببین چادر سر من یه چادر کاملا جنس ژاپنیه، خب بی نهایت سبکه، بی نهایت با کیفیته و یک سال تمام من دارم این رو میشورم و استفاده میکنم و کوچکترین آسیبی ندید.
ولی چادر ایرانی؟
ولی چادر ایرانی اینطور نیست.
یعنی بعد از 40 سال ما به این تکنولوژی نرسیدیم.
خب این چرا؟ ببینید من خواستن میخوام اینو سوال کنم. ببینید کاش ما اینجا توی جمعمون یک تولید کننده داخلی، صرفا بحثم یکی از دوستانی که نساجی در این حوزه وارد شده باشه، دوستانی که توی حجاب شهرکرد به عنوان تولید کننده و بافنده چادر مشکی بودن باید اینجا حضور می داشتن که این سوال منو پاسخ بدن. یک بانوی، من اصلا به هیچ عنوان گفتم اول عرایزم نمیخوام متاسبانه برخورد کنم، من به عنوان یک مصرف کننده الان اینجا نشستم، یک چادر مشکی سرمه، تجربه سر کردن چادر مشکی همه نوع مدلی رو داشتم، چون الان من نزدیک 20-25 ساله که چادر سر میکنم. میخوام اینو بگم، من که ببینید مشکلات چادر مشکی مخصوصا کیفیت و قیمت، خیلی خیلی ما مشکلات اساسی داریم در این حوزه. ما در زمینه کیفیت واقعا نتونستیم، ببینید
تکنولوژیش رو نداریم خانم عرب.
ببینید تخصص انسان،
ببینید خانم
عرب
رو ببخشید اینجا وقتی که من بیام وارد بحثم، با توجه به صحبت یه جناب رضوانی میکنم، ما الان حرف اوله نخبگانه جهان رو اصلا
در حوزه های
شخص زدیم. یعنی دیگه اینا هر وقتی اسم ایرانی میاد میان ایرانی اصلا دست و بالا میره. چرا مگه چی داره این چادر مشکی؟
مگه معاون علمی فناوری نداره ریاست جمهوری؟
ببینید من خودم نسل چهارم نساجیم، نمیخوان یه چوبی، یه اهرمی، یه حجره‌ای، یه برنامه‌ای، یه آدمی با پیگیر این کار میشده نشده.
اون حجره و برنامه‌ای که گفتین ما ایم دیگه، نشستیم اینجا.
آره دقیقاً، یعنی ما باید
حالا بذارید من همین رو عرض کنم.
رصد این موضوع کار فاز، من یه نخه، یه تاب بالایی میخواد، یه رنگم میخواد، این کاری نداره که
آقای نیکتپه. من میتونم آقای مسئولی
من یه لحظه عذرخواهی میکنم، من اول یه عذرخواهی بکنم، یه مقدار اینجا گرمه، دلیلش هم اینه که ساختمون در واقع شیشه ای رو دارن دولاشو در واقع تعویض میکنن، من عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. نکته دوم اینه که ببینید بحث به جای خوبی رسید. ما اینجا مطمئنن وقتی که یه موزلی به وجود میاد حتما یه اتفاقاتی داره میفته. از دید در واقع سرکار خانم عربلو این هستش که ما یه چادر خارجی رو وقتی داریم بررسیش میکنیم، الان نگاه میکنیم میگیم این چادر یک سال شسته میشه، دوباره استفاده میشه، هیچ مشکلی نداره. اما چادر ایرانی اینجوری نیست. خب این یک نکته است، اما واقعا اون وارد کنندگان ما دلشون به این موضوع سوخته که این اتفاق داره میفته که وارد میکنن و میان وارد این موضوع میشن و به قولی حالا اون چوبهایی که میفرمایید لای این چرخه گذشته میشه، حالا نیکتب دارن اشاره میکنن از این منظره، یا اینکه نه بیایم نگاه بکنیم که در واردات چه منافع دیگه وجود داره. حالا این نکته رو بفهمید شما.
ببینیم ما قبل از انقلاب اگه وارد سوپرمارکت همون میشدیم 98% خارجی بود، الان 99% داخلیه. چرا؟ برای اینکه اون طعم و مزه ایرانی و تولید کننده متوجه شده. بله. این صنایع غذایی ما خیلی پیشرفت کرده. من تو سوپرمارکت های کشورهای اروپایی، کانادا، ایتالیا میرین، ایران حرف داره برای گفتن. خب ببین برای اینکه تولید کننده ما تو پزشکیمون و غذاییمون قویم، تو نساجیمون به دلیل اینکه دولت مند و این کارخونه یه دولتی دیگه نمونده، چون میگه دولت سود نداره رها کرده داده دست تولید کننده. همون اشاره که جناب رضوانی کردن سال 85 همون موقع بود که آقای شفیعی میتسوبوشی رو رفت با 1000 مکافات از ژاپن آورد، عین میتسوبوشی الان تو خانسار 10 ساله درش قفله تا میگه من زدم، منو ورشکست کردم.
همین تعرفه
1.5 میلیارد وام گرفته، الان شده 14 میلیارد. یکی نیست بره الان. من وقتی ببینید، من وقتی رفتم تو بانک های کشور، این با شما با اینو پیگیری کنیم به بانک سپه، میگم آقا بده لیست بده کاران نساجی تو، میگه یک کلمه، میگه او همه 70-70% نساجی هم. من برشم نگاه کردم ردیفه فلان اس، ببینم زده اسمم میارم، زده شرکت جامینه. میگم آقای مدیر عامل بانک سپه سال چند دست کت شلوار میخره؟ میگه سال 60,000 دست. میگم میدونی این که بده کار میتونه؟ میگه آقای چی چرا؟ میگم من باید به شما بیام بگم ببین این آدمه و اون لیدره، کنار قضیه نیست.
بله نیست.
یعنی ما لیدر میخوایم. ببین من وقتی میخوام برم خارج از کشور، یه نفر میسه میگه اینجا کوه، اینجا مسجد، اینجا باغ، اینجا پارک، اینجا باغ ورشه. کسی نیست که الان من خبر دارم که میتونیم تولید کنیم و این کاری نداره.
خب،
که
خوبم بدین به جای خوبی به جای خوبی رسیدیم.
فقط آدمه باید دولت بخواهد اون آدمه را، که من با خانم عرب رو چند تا جلسه دیگه تو ویژه خبرگزاری جوانم اومدن، گفتم آقا ما از رهبری اگه یه نامه بگیریم فقط اون حاکم الان
ما میخوایم وارد همین بحث بشیم. اول از همه من فقط یه نکته رو اینجا میخوام اشاره کنم که حالا یه مقدار اسامی رو داریم میبریم، ترجیحاً اسم اون کارخونه ها رو اینا رو نبریم چون اونا اونجا حضور ندارن، یه موقع شاید بخوان در واقع صحبتی داشته باشن حقشون زاید.
من در سه دور بعد قسم خوردم چک سفید گفتم میدم، من چادر مشک در میارم، ولی یکی به پشت سرم باشه میزنن ما رو. ببینید
خب الان همینو میخوایم بهش برسیم. خانم ابراهیمیان، چون سکوت شما بیشتر شد، شما یه مقدار بیشتر بپردازید به این حوزه که اولا نظرتون رو در رابطه با صحبت دوستان بگین، دوم این که فکر میکنید راه حل از نظر شما چیه که از منظر شما این رو در واقع شنونده باشیم.
من ابتدا تایید میکنم صحبت جناب آقای نیکتب رو در رابطه با توانایی اساتید پیشکسوتی که خودم به شخص شاهدش بودم در شهر یزد و که توانایی اونها رو از نزدیک دیدم در زمینه پارچه بافی که حتی با کیفیت بهتر هم قابلیت این توانایی رو دارن برای اینکه ببافن. اما همین مسئله‌ای که ایشون در حقیقت گفتن رو من سال 96 که طبیه یک تحقیقی در رابطه با آنالیز و روی جنس پارچه های چادری داشتم، ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که پارچه هایی که یعنی هم قیمت پارچه هایی که در ایران الان در حال حاضر بافته میشه، توانایی این رو داریم که با حداقل 5 برابر یعنی 1/5 قیمت آن چیزی که الان در حال حاضر در بازار فروخته میشه، توانایی این رو داریم که این پارچه ها رو در داخل کشور ببافیم. اما همون جور که آقای نکتب فرمودن، موانع خیلی اساسی من از نزدیک شاهد بودم که گفتن آقا شما مانع میشی برای واردات برای کسایی که منافعشون زیر سوال میره و حق نداری که تولید بکنی. متاسفانه
اون تولید کننده که فرمودید، همینجوری که حالا تو کیفیت الان صحبت شد، کیفیتش در چه حدیه؟
کیفیتش رو من میخوام اگر اجازه بدید یکم در رابطه با خود الیاف چادری یک تخصصی بگم که از چه الیافی هست. پارچه های چادر مشکی معمولا از فیلامنت 100% پلی‌استر بافته میشن. الیاف مصنوعی به گروهی از الیاف گفته میشه که توسط روش‌های خاص تولید و به صورت مصنوعی تولید میشن و به طور طبیعی وجود ندارن. الیاف نساجی مصنوعی مانند الیاف ویسکوز، اکرولیک، پلی پروپلین، پلی آمید که همون یا نایلونه، پلی استر، پلی وینل و پلی اتیلن میباشن. الیاف مصنوعی به طور کلی 2 دسته هستن: الیاف بازیافته و الیاف مصنوعی سنتتیک. تولید انبوه این الیاف از سال 1945 آغاز شده و امروزه این لیف با تولید جهانی 21 میلیون تن در سال 2002 بیشترین سهم تولید را در بین الیاف در جهان به خودش اختصاص داده. ماده اصلی تولید چادر مشکی از مشتقات نفت و گاز است که مهمترین آن مضر بودن آن در سلامت بدن و پوست می باشد. ما نفت را به کشورهای توسعه یافته می فروشیم و آنها همان را تبدیل به چادر کرده به ما باز می گردند. من دو تا اگر اجازه بدین من یکم بیشتر صحبت کنم.
حالا اینو تو واقعا همه پارچه ها و بسیاری از تولیداتمون، اون بحث خام فروشی تو همه صنایعمون واقعا یکی از مضرات فراوانی است. این نکته هم خیلی جالب بود که باز به اینجا داریم پرداخت.
به این کلام خانم ابراهیمیان، ببینید صرفا این نیست که فقط نفت رو تولید میکنن، پشت این ببینید من اصلا نمیخوام، ببین من میخوام فقط یه ذره واقع بین، یعنی اینقدر نشستای ما گفتگوهای ما کلیشه‌ایه، اینقدر متعصبانه است که نهایتا شاید 99% درصدشون به جای نمیرسه. ببینید من میخوام اینو مخالفت کنم با این صحبت که این نفت میره دوباره چادر مشکی میشه برمیگرده. این خیلی آیتم خیلی خیلی
بیشتر من فکر میکنم منظور خانم رو داریم یاد این بود که
فروشی داریم
میکنیم مثل همه موادهای خام که در حقیقت ما به کشورهای توسعه یافته داریم.
یه کمی برگردیم به بحث
فقط نفت
مافیا.
الان همینو میخوام بپردازم. ببینید اینجا یه صحبتی شد بابت خانم ابراهیم، شما صحبت مگه تموم نشده تکمیل بفرمایید.
ممنون میشم. من فکر میکنم که ما برای این من یه دو تا تقریبا یعنی به عنوان یک طراح لباس من بله. چون طراح پارچه و لباس هستم و اساسا فضای علمی رو بیشتر سعی میکنم آکادمیک رو دنبال بکنم در زمینه پارچه و چادر و تألیف کتاب در این زمینه داشتم، فکر میکنم که اون چیزی که من در نهایت میتونم بهش برسم و اگر بگم که ما به جای شعار دادن بیایم وارد عمل بشیم و کمتر در واقع جهادی فکر بکنیم که واقعا چجوری میتونیم در این عرصه کمک کنیم، من فکر میکنم یکی از راهکارها، حالا شاید گفتنش الان در کنار در واقع چادر رو میگم، خب چرا فقط چادر مشکی؟ آیا پارچه دیگری نمیشه که جایگزین چادر مشکی باشه با پیشینه فرهنگی که ما داریم، با تنوع پوشش‌هایی که در فرهنگ خودمون داریم؟ به طور مثال اگر که شما در فرهنگ عربسه مسلمانان هم شما در واقع یک بررسی بفرمایید، ما از پوشش‌های دیگری هم داشتیم به عنوان مثال ازار، طرحه، جلباب، شعریه، خمار، سدار، قناع یا مغنه. خب این در واقع در فرهنگ پوشش اسلامی ما در کشورهای مختلف پوشش‌های دیگری هم به عنوان حجاب برتر بوده و ما اساساً این که تأکید بسیار داریم برای و روی پارچه چادری، این خودش جای سوال داره که اون هم حالا با مزراتی که حالا داره، خود رنگ سیاه و حالا هرچند خوب هست، سیاه رنگ زیبایی هست، اما رنگ‌های دیگر چرا نه؟ آیا متریال‌های دیگه در ایران بافته نمیشه که مناسب پوشش باشه؟ ما چرا از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کمک گرفته نمیشه؟ چرا دستگاه‌های دولتی از طرح‌هایی که در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مورد تایید هست استفاده نمی‌کنن؟ چرا از پارچه‌هایی که تولید داخل کشور هست و متریال‌های دیگری هستن که در اونجا طرح در واقع شیما گرفته، مورد تایید داوران قرار گرفته و سال‌ها هستش که از مصوبه سال 1000 و تقریبا 390 و 384 و 5 ما بنابراین بود که ما در واقع این تغییر صورت بگیره. به طور مثال من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، اگر که دستگاه‌های دولتی یک الزامی در این رابطه صورت بگیره از رأس، از مسئول دغدغه‌مند، من مسئول متخصص در دغدغه‌مند صحبت میکنم اگر که صدای من رو میشنوه، اون مسئول متخصص دغدغه‌مند هستش که موظفه دستگاه‌های دولتی رو در واقع مجاب بکنه که از پارچه‌های تولید داخل، حتی اگر دارای کیفیت پایین‌تری هست، بسیاری از کشورها در شروع در واقع به جهانی شدن و توسعه صنعت خودشون این ضررها رو پذیرفتن. پارچه‌ای که من الان پوشیدم پارچه بافت یزد هست، آیا این حجاب نیست؟ آیا این از نظر دین اسلام حجاب محسوب نمیشه؟ چرا؟ از 100% پنبه بافته شده و آسیبش به بدن کمتر. اجازه بدید ببخشید،
خواهش میکنم،
من میخوام اینو عرض کنم. من الان صحبتم تموم میشه و میذارم برای صحبتش.
نه اصلا موضوعش موضوع جداییه.
خواهش میکنم
نسبت به این چادر، ما الان نشستیم در مورد چادر مشکی صحبت کنیم.
شما در مورد چادر مشکی، شما چرا ما در کشور خودمون تقریبا 90 متر مربع ما در سالانه
90
میلیون متر مربع ما سالانه مصرف چادر مشکی داریم، مردمی داریم که به نظام معتقد هستند، همراه و پا به پای نظام حرکت میکنن. متریالی که در بازار وجود داره که به اسم چادر مشکی هست، مردم خریداری میکنن میرن خریداری میکنن. پس اگر همین نظام دستور جدیدی صادر بکنه در رابطه با پوشش برتر حجاب و متریالی رو جایگزین این چادرهای بازار بکنه، قطعا مردم پذیرا هستن و اون پوشش رو میپذیرن.
فرهنگ سازی که با دستور جسارتا نمیشه. یکی از مشکلاتی که توی مملکت ما هست اینه که فکر میکنم همه چی رو میخوام بخشنامه‌ای و دستوری ببرن جلو. همین امروز اگر مشاکلی که در اقتصادمون دیده میشه به دلیل همین بخشنامه‌های خلق الساعه که امروز میدن، میگن امروز واردات گوشی بالای 300 یورو ممنوع، یک موج افتضاحی در بازار موبایل ایجاد میکنن، گوشی میشه 50 میلیون 60 میلیون، بعد دو سه روز بعد میگن نه آقا اشتباه شد، وارد کنید هر چی دوست دارید وارد بکنید. میان عرض به حضورتون که نه، این خاصه حالا تو اقتصاد که ضربه خودش رو متاسفانه زده و این وانفسا رو مع الاسف داریم میبینیم. بخوایم مسائل فرهنگی رو هم با بخشنامه و اینها که بگیم مثلا شما 42 ساله که دارید چادر مشکی استفاده میکنید، البته قبلش هم بوده، از این به بعد بیایید از چادر گلگلی استفاده کنید یا از چادر آبی استفاده کنید. من فکر میکنم که این مقوله فرهنگ سازی یک امری جدا از
اصلا با فرهنگ ایرانی اسلامی این چادر مشکی تلفیق شده، اصلا جدا نمیشه.
خانم ابراهیمی، خانم
ابراهیمی،
اگه ما بخوایم عملیاتی صحبت کنیم و به قول خانم عربلو همش کلیشه‌ای بریم، ببین ما الان اگه بریم دولت این نماینده تعیین کنه، الان مثلا برای ماسک بسیج اومده و واقعا داره کمک میکنه، بریم ببینیم وارد کننده بازار یه نسخه داره، این کار وارد کننده داره چادر 25 30 40 تومن میاره، همینا با 10% در اختیار ایشون بذاریم همین کیفیت ها، ما کارمونو کرد. فعلا که نمیتونیم تولید کنیم، بریم سراغ این وارد کننده ای که میده به فروشگاه داره بالای شهر و 300 هزار تومن میپوشه هر یاردیشو. خب همین کار کاری داره مگه؟ یه جایگاه بزنن شما رسانه این اون حجره رو شکلش بدین. ببین من چند وقت پیش اومدم با آقای راست گفتم من چک سفید میدم این کارو میکنم، ولی یکی به پشت زدم، گفتن آقا گفتم اعدامم کنین اگه نکردم. ببین به این حد با آقای امیر حسین راست بودن دیگه، گفتن آقا که ببین کی پس چرا هیچ که یه زنگم به ما نمیزنه کسی.
خب چی کار بگی؟ من یه چیزی بگم آقای امیر،
ببینید شما قبول دارین پارچه‌ای که وارد میکنه تو پارچه مشکی بازار تهران اگه یه جا بذارن با 10% سود بدن چه اتفاقی میفته؟ نه الان من اگه بپرسم از شما بگم من چادر مشکی گوجه وای بخرم یا ببرم شاپ دولازیم یا تو یاس، خود کارگروه سامان دیگه اونو زده. ببین الان خانم دکتر شفاپور براشون هم آرزوی سلامتی میکنیم که بیمارن الان یکم، ببین دغدغه دارن، میگن چرا پس این سند کره من نمیاد جلو. ببین نمیاد، میترسن رسانه ببینن، میترسن صبح داره بیاد سراغشون.
حالا این مکتب شما میفرمایید وزارت صنعت معدن تجارت که متولی این مقوله است، خب حتما یه مسئول مدیر کل نساجی داره، مدیر
خانم مهرابی هستن.
بله خانم مهرابی، من از دوستان
هم اینقدر ایشون دغدغه دارن،
میگم بهتره که اصلا در رابطه با وزارت صنعت معدن تجارت مخصوصا در رابطه با مدیر کل مربوطه صحبت نکنیم، چون واقعا تو همه رنج ها ما اینجور مسائل رو داریم. من اینجا معلومم نیست حالا چی کار میکنن، من میخوام اینجا یه فرصتی بگیرم یه استراحت کوتاهی بکنیم، مجددا برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. شما حجره رو میشنوید، ساعت 22:53.
شماره 103 به واجه 5
خب سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستن. آقای مسعودی اگر موافق باشید بریم سراغ اخبار اقتصادی. آخرین قیمت سکه طلا و ارز در بازار روز شنبه. قیمت‌ها حکایت از این دارد که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز شنبه به قیمت 11,230,000 تومان رسیده و هر گرم طلای 18 عیار نیز 1,000,000 بله 80,000 تومان قیمت داره. بریم سراغ دلار. صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا رو امروز به قیمت 22,300 تومان می‌خریدن و معادل 23,100 تومان می‌فروختن. البته
این پایینه قیمت.
آره گزارشیه که بله ایسنا منتشر کرده.
صرافی در واقع دم خونه ما 25
می‌ده. بعد ببینیم از اون بر نخریم. بله بریم سراغ یورو. قیمت هر یورو هم امروز چیزی که ایسنا اعلام کرده 24600 تومان خریداری میشد و به قیمت 25400 تومان به فروش میرسید. علاوه بر این بانک ها نیز امروز هر دلار آمریکا رو به قیمت 22000 تومان و هر یورو رو معادل 24000 تومان خریداری میکردن. اما بریم سراغ بورس، بازار سرمایه که تقریبا همه روزهای هفته گذشته رو با چراغ سبز پیش رفته بود، هفته جاری رو با چراغ قرمز آغاز کرد، به طوری که شاخص کل بورس بیش از 29000 واحد امروز کاهش
یافت. چیزی نیست برای امروز، حالا اول هفته است. بله. امیدواریم که حالا از فردا دوباره شکل واقعی ترشو بگیم.
یک خبری هم تا روزهای گذشته منتشر شد، قم تولید کننده چادر مشکی می شود. معاون استاندار قم از اجرای طرح‌های تولیدی چادر مشکی در قم خبر داد. جناب آقای مهرداد غضنفری گفت با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی قم، کارخانه تولید چادر مشکی در قم احداث می شود تا بتوان با توسعه زیرساخت‌های لازم یکی از نیازهای مهم را پوشش بدیم.
انشاءالله.
اما خبر آخر هم بخونم من. تولید چادر مشکی به علت واردات بیرویه با مشکل مواجه است. جناب آقای امیر بیات رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت واردات بیرویه چادر مشکی تولید این محصول را با مشکل مواجه کرده است که برای حل این موزل باید رویکردی علمی و دقیق داشته باشه.
خیلی ممنون شعب دارابیان.
درود بر شما. سپاسگزارم.
آن روی سکه.
بگو آقای
ارادت های مسعودی عزیز. خب من تشکر میکنم از شنوندگان محترم که با ما در ارتباط هستن. از طریق سامانی 30035 من چند تا پیامک رو انتخاب کردم تا در این بخش بخونم. آقای خانم موکلی زاده از تهران پیامک زده، نوشتن سلام، چادر خریدن برای خانواده هایی که درآمد متوسط دارن دیگه یه کار لاکچری داره محسوب میشه. وقتی میخوایم برای یه چادر ساده حقوق یک ماه خانواده رو بدیم، واقعا دیگه چاره‌ای نداریم جز استفاده از چادرهای قدیمی. خانم آمنه سادات وحیدی فر از قم پیامک زده، نوشتن سلام، کسی به خاطر گرانی چادر رو کنار نمیگذارد، فقط بیشتر تحت فشار قرار میگیرد و بیشتر سخت میکشد. اگر سیاست گذاران بازار میخواهند چادر را از پوشش زنان ایرانی حذف کنند، بدانند که سخت در اشتباه. آقای خانم فارسانی از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، در بخش های برنامه اولا میگین که مافیا وجود داره، مصاحبه میکنین، همه هم اینو قبول دارن. چطور وقتی یه موضوعی اینقدر رسانه‌ای میشه هیچ کس پیشو نمیگیره؟ قوه قضاییه دقیقاً کجای ماجرا قرار داره؟ و آخرین پیامک این بخش، خانم بلباسی از مرند نوشتن سلام، من با حرف کارشناس برنامه موافقم، مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم با یک بخشنامه یا پلیس و دستگیری میتونیم فرهنگ سازی کنیم. خواهش میکنم با این سیاست ها همین عده چادری کشورمون رو هم ناامید نکنید. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شنوندگانمون که در این ساعت از شب ما رو یاری میکنه.
به دلم مفتاده که برمیگردی رو، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطره هات از سوی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای تو، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای تو، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های تو، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه،